بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. از کنم خمس ارباح مکاسب، از کنم خمس غنایم تقریبا بحثش شد. فقط یه بحثیه، این رو به اندازه‌ای که مربوطه به مقام هست مطرح میکنیم. اصل بحث دیگه در بحث ارباح مکاسب هست، اونه که معونه کسر میشه از خمس یا نه، چون در معونه تحصیل خلاف نیست که معونه تحصیل از تقریبا همه موارد خمس کسر میشه الا در خصوص خمس غنائم. در خمس غنائم اصل این که معونه جنگ و مثلا کم کسر کنیم قطعا اینطوری نیست. معونه کسر از غنائم، معونه جنگ از خمس کسر نمیشه از غنائم. و اما یه معونه جزئی بود که مثلا معونه نقل این غنائم بود تا تقسیم بشه، اونو عرض کردیم قبلا، بحث شد محل خلاف. پس معونه تحصیل تقریبا در غیر خمس غنائم اتفاقی است، تقریبا نه اتفاقی است که معونه تحصیل کم میشن، از معدن، از کنز، از قوس معونه تحصیل رو کسر میکنن، ما بقیش خمس دارن. اما معونه سنه چطور؟ یعنی کسی مخارج سال خودش و عیالش رو کسر کنه، این چطور؟ این در ارباح مکاسب مسلمه، تقریبا فتوای بیش از مشهور اینه که من مخالف منو یادم نیست که در ارباح مکاسب معونه سنه هم کسر میشه. اما در غیر ارباح مکاسب از بقیه موارد خمس محل بحثه. مشهور فتواشون اینه که معونه سنه کسر میشه. حالا بعد اجمالا بحث بکنیم، وقتی یه فروع متعددی پیدا میکنه اون فروع رو در هم ارباح مکاسب بحث میکنیم، چون عمده فروعش هم مربوط به ارباح مکاسبه. ولی یه بحثای جزئی داره که مربوط به مقام ماست، باید ببینیم با خمس در معونه سنه ارباح بحث کردم، خمس معونه سنه از خمس دیر ارباح مکاسب از غنیمت و امثال اینا کسر میشه یا کسر نمیشه. البته این رو هم مناسب تر اینه که در بحث خمس معدن بحث بکنیم در فصل بعدی، چون از کردم در غنائم اصل معونه جنگ و اینا که ربطی نداره معونه به اصطلاح غنائم که ما بیم هزینه جنگ رو کم کنیم، مسلم کم نمیشه. یه هزینه های جزئی است که اون محل بحث بود، قبلا بحثش کردیم که آیا مثلا اونا کسر میشه بعد تقسیم میشه یا نه، خمس بعد المعونه نیست. ولی در مورد معدن و اینا محل بحث دیگه که آیا خمس معونه هم کسر میشود یا نمیشود، فتوای مشهور خلافه. ولی بعضی ادله اقتضا داره که نه خیلی، خمس اصلا در معدن و کنز و قوس و امثال اینها هم بعد از معونه سنه است. بذار اینو فل جمله بحث میکنیم دیگه. روایت چه تقدیم میکنم؟ روایات عمدتا 8-9 تا روایت که عمدتا هم در وسائل آمده، فقط یکی از اون روایت، یکی دو تا روایت است که در مثلا جامع الاحادیث و مستدرک نقلش کردن که حالا اونم خدمتتون میخونم. احادیث رو فل جمله بخونیم، حالا بحث دقیق احادیث هم ان شاء الله بعد انجام بدیم. در مکاسب تقریبا، در وسائل تقریبا در دو باب این روایات آمده، یکی یه باب مستقلی براش باز کردن، باب 12 از ابواب ما یجب فی الخمس. دو سه تا روایت رو نقل کردن که در دو تاش در همین زمین است. مرحوم شیخ خورد عنوان بابم اینه، باب 12 از ابواب ما یجب فی الخمس، باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه، و حالا حکم من یأخذ من حسن بحث دیگری است، باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه، که اون ناظر به مطلق خمسه. اینجوری هم آدم میفهمه از فرمایش مرحوم شیخ خورد، از این تقسیمی که کردن که این دو تا روایت رو جدا کردن آوردن تو این باب، آدم میفهمه که نظر ایشون این بوده که مطلق خمس ارواح معونه ازش کسر میشه. از این روایتی همچین استفاده میکنن و بحث میکنن. ظاهر تبیبشون اینه که این دو تا روایت رو جدا کردن. اما عمدر در همون باب 8 آوردن از ابواب ما یجب فی الخمس که باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت السنت له و لعیاله و من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و نحوها و ان خمس ذلک للامام خاصه. در این باب که بحث خمس ارباح مکاسب و تجاراته، به خصوص این روایات هم زیل همین باب آوردن که دلالت میکنه که خمس در ارباح تجارت فی ما یفضل عن معونت سنت له و لعیاله، یعنی در مازاد معونه سنه خودش و عیالش خمس تعلق میگیره. عمده روایت این باب آوردن. حالا بعد این روایت رو بررسی کنیم ببینیم این روایت یه اطلاقی یا عمومی داره که شامل خمس غیر ارباح مکاسب هم بشه، مطلق فواید رو بگیره، یا مختص به ارباح مکاسب بگیره. عرض کردم 6 7 8 تا روایت میخونیم ان. روایت اول که سندش صحیح هم هست، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنای دهیان سعد ابن عبدالله اشعری است که طریق شیخ طوسی به سعد که در مشیخه آورده صحیحه. عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، ظاهرا ایشون احتمال داره که احمد ابن خالد بردی هم باشه، احمد ابن محمد ابن خالد بردی، هر کدوم باشن معتبرن، ولی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که بزرگ قمیون بوده. سعد ابن عبدالله از شاگردان اوست، از دوره باید نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن ایسان علی ابن بنزیار که تا اینجای سند صحیح هست، هم محمد ابن حسن اشعری که محمد ابن حسن ابن ابی خالد قمیه یا شنبولن بهش میگن، این توصیق خاص نه توصیقی نداره، ولی البته بر اساس قرائن عام قابل اعتباره، قابل اعتماد احادیثش، به خاطر اینکه بزرگان کثرت روایت ازش دارن، شیخ اجازه هم هست از طریق اون نقل کتاب کردن، اینا کافیه برای اینکه آدم کسی رو ثقه بدونه. بزرگان اشعریون ازش روایت نقل کردن، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی و از مثل ابن مهزیار و دیگران کثرت روایت هم ازش دارن. همچین شخصی در آدم روایت معتبر ندونه، بعد یه سرتونی مثلا در یه جای آمده باشه، این خیلی وجهی نداره. الان این روایت از در سند قابل اعتماد مصححه یا صحیح است. قال کتب بعض و اصحاب علاج ابی جعفر نسانی علیه السلام، به امام جواد علیه السلام مکاتبه هست از طریق بعض و اصحابنا. این بعض اصحابنا ضرر نمیزنه به روایت، روایت رو مجهول نمی کنه، چون خود این کتابت محمد ابن حسن اشعری دیده، رضا این که بعض اصحابنا مجهوله و مشکل ایجاد نمی کنه. محمد ابن حسن الاشعری قمی عرض کنم ایشون نقل میکنن که بعضی از اصحاب ما به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشتن، اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علا سنا، آیا خمس بر همه اون چه استفاده میشود و به دست میاد، یا به تعبیر دیگه بر همه منافع، به تعبیری به همه اون چی که استفاده می شود یا به اون چی که افاده می شود، کم و زیاد باشه، انواع مختلفش، حضرت می فهمند. بعد یه سوال خصوصی هم کرده و عن السنا، یعنی صنعتگران هم همینطور، اونا هم خمس باید بدن. بس کنی صنعتگریست درآمد از طریق کار خودش داره، مثلا قدیم ها بنا یا نجار یا امثال اینا، اینا هم باید خمس بدن و کیف دالک. از فکتبه به خطه الخمسو بعد المعونه، اینه که انهو همه اینا خمس داره و خمسش هم بعد المعونه هست، ظاهرش اینه دیگه. منتها این بحث است که این بعد المعونه یعنی بعد از معونه تحصیل یا بعد از معونه سنه، این مبهمه از این نظر. حالا باید بحث بکنیم که یه چنین اطلاقی داره یا نداره. ممکنه کسی ادعا کنه نه خمس بعد المعونه اطلاق داره، ولی محتمل هم هست، یعنی الخمس بعد المعونه، این معونه میتونه معونه تحصیل باشه، میتونه معونه عرض کنم. و حالا این محل بحثه دیگه، اینو باید دقت کنیم. روایت بعدی که نقل شده باز عنه مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار عن علی بن محمد بن شجاع نیشابوری است. این علی بن محمد عرض کنم توصیق نداره، توصیق نداره یعنی اصلا ذکر نشده، ترجمهش نیست، به یه معنا مجهوله. قرائنی هم که ذکر کردن برای توصیقش کافی نیست برای اثبات رسالت، یعنی اطمینان بخش نیست. در 12 داره باید در کتب اربعه داره، البته اونایی که ازش نقل کردن جزء ثقات، بلکه علی ابن مهزیار که جزء مشاهیر و اینان، ولی به اندازه‌ای نیست که آدم بگه شیخ اجلا بوده و ازش کثرت روایت دارن. دلیل نمیشه که علی ابن مهزیار مثلا 4 تا روایت از کسی نقل کنن آدم بگه حتما مورد اعتبار، لذا ایشون توصیفش ثابت نیست. انه سأل ابو الحسن الثالث، حالا اگر دوستان قرائن کافی پیدا کردن بفرمایند برای توصیف این شخص، خودش هم محل بحث علی ابن محمد ابن علی، چون اختلاف نسخه است دیگه، هم در نسخه اصلی وسائل هم همین علی ابن محمد، بعضی از محققین هم اسم انواعی توستری میگن که همین علی ابن محمد شجاع درسته، ولی مرحوم شیخ طوسی محمد ابن علی نقل کردن. حالا مهم نیست اون، ولی علایال مجهوله. از کنم انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام، این علی ابن محمد ابن شجاع میگه من سوال کردم از امام هادی علیه السلام، ان رجل اصاب من ضیعته من الحنته مات کر ما یزکا، من از سوال کردم که کسی از زمین خودش، زمین کشاورزی یعنی زمین کشاورزی دیگه، 100 کر برداشت کرده، که طبیعتاً حد نصاب زکات هم هست. فاخذ منه العشر عشرة اکرار، یا فاخذ منه، حالا خودش جدا کرده یا نه ازش گرفته شده، چون سلاطین می آمدن عشر می گرفتن، عشرش گرفته شده، یک دهمش که 10 کره ازش گرفتن به عنوان زکات می آمدن جمع می کردن، خودش کنار گذاشته زکات. و ذهب منه به سبب امارت الضیعه 30 کرم، 30 کرم که پول هزینه زمین کشاورزی بوده، این هزینه تحصیل این 30 کرم. بقیه فی یده 30 کرم، من لذی یجب لک من ذلک، در این 60 کرم چقدر شما حق شما چقدره؟ و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئون، یعنی باز دوباره بعد زکات هم بده. اگر اینو اینجوری معنا کنیم لاصحابه یعنی زکات، گویا که انه اون اخذه رو بعد اخذه رو کنیم، یعنی اخذه منه حاکم ازش گرفته زکات رو، ولی بعد از اینکه حاکم زکات رو گرفته دوباره بعد زکات هم بده، اون به حساب نمیاد که قبلا هم بحث شد ائمه امضا کردن اون زکاتی که میامدن و کام میگرفتن، دیگه لازم نیست تکرار بشه. لذا این حلیج بالا اصحابه من ذالک علیه شما ممکنه اینجوری معنا بشه که خمسش چقدره، چقدر بر خدمت شما فرستن، حالا نداره خمس، حق امام چقدره و آیا علاوه بر حق امام زکاتی هم باز در این مال هست یا نه همون زکاتی که حاکم گرفته کفایت میکنه، شاید رو باید اینجوری معنا بشه. فوقع علیه السلام لی منه الخمس من ما یفضل من مونته، حضرت فرمودن که انه زکات دیگه نداره، لذا حضرت که انه اون جواب ندادنشون معناش همینه دیگه، که اون سوال کرده حضرت میخوام اگه چیزی برای اصحاب لازم نیست، زکات لازم نیست بده، همونی که عشری که داده شده کافیه. و بعد اینم تصدیق حضرت تایید فرمودن که اون سلاسونه کاری هم که خرج به اصطلاح هزینه یا تحصیل است، اونم که خارجه از این مقدار، خمسش برای امام علیه السلام مما یفضل من معونته، از اونچه که از معونش که این معونه کاملا پیداست، معونه تحصیل دیگه نیست، معونه سنت، چون معونه تحصیل خودش خارج کرده دیگه، لی من هول خمس مما یفضل من معونته، ظاهرش اینه. البته میشه احتمالی هم داد که راجع به اصل مال میگن، ولی خیلی بعیده، چون سوال از ماوقی بوده که 10 تا رو که حاکم گرفته، 60 30 تا هم که هزینه تحصیل بوده، از این 60 تا ازت میگن خمس بعد المعونه، این بعد معونه سنه است. منتها ببینید فقط اختصاص داره، سوال در باب محصول زمین کشاورزی است، جوابم اختصاص او داره، نمیشه تعمیم داد به معدن و اینها دیگه، سوال خاصه جوابم خاص، قابل تعمیم نیست، چون جواب حضرت امینه لی منه الخمس، اگر حضرت جواب کلی میدادن الخمس بعد المعونه ممکن بود باز بحث داشته باشه، ولی لی منه الخمس یعنی از این مالی که از زمین کشاورزی به دست آورده بعد از کسر زکات و بعد از کسر عرض کنم هزینه تحصیل، خمسشو باید بده، معونه سنه هم ازش کسر میشه. بله بله بیه فبق علی حضرت نوشتن من هول خمس لی فبق علی من هول خمس ما یفصل من معونته، این فهمه
که لی من هول خمس کنه کلام امام میگه،
بله
میشه هم کلام راوی
ها فبق علی خاطر فبق حضرت برای من نوشتن، چون عد میدونم از ببینید آخه من هول خمس نه سوال کرده بود من لذی یجب لکه، حضرت اون لی ظاهر جواب با سوال همینه دیگه، میشه اونجوری هم جورای دیگه هم میشه خونده ها گفت، ولی اونی که ظاهرش این همینه فوق علی بن الخمس ما یفصل من معونته، بنابراین این معونه سنه است واضحه، منتها معونه سنه اختصار تعمیم نداره، نکته برای تعمیمش نیست. یه نکته هم که از این رو باید شاید بشه استفاده کرد دیگه بعدن تکرارش نکنی، این است که بحث است که در اونجایی که مال متعلق خمس و زکات با هر دو میشه کدام مقدمه؟ ظاهرا هم زکات مقدمه دیگه، از این روایت اینجوری استفاده میشه. این روایت دوم. روایت سوم باز به اسناد شیخ طوسی عن علی ابن مهزیار، که طریق شیخ طوسی به علی ابن مهزیار طریق صحیح است، حالا ملاحظه بفرمایید، خالی از مناقشه است. قال لی ابو علی ابن راشد، این حسن ابن راشد سرم هست قیل حسن ابن راشد طفاوی است که او توصیف نداره. قلت له به لحاظ از کنم راویش که مرحوم علی ابن مهزیار، قلت له گفتم امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلم تو موالیک بذالک. ظاهرا به امام هادی علیه السلام عرض کرده که چون ظاهرا وکیل بوده، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلم تو موالیک بذالک. من به شیعیان گفتم که حضرت فرموده حق من رو بدید. فقال لی بعضهم و ایو شیئن حقه، حق حضرت چیه که ما بدیم؟ مجهول بوده براشون. فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس. به حضرت عرض کردم فقلتو ففی ای شیئه خمس در چه؟ فهمودم فقال فی امتعتهم و صنایعهم، که امتعه اینجا ظاهرا ممکنه کسی ازش استفاده عموم کنه، بگه امتعه شامل معادن و همه اینا میشه، نمیشه بگه کنز و معدن و قوس و اینها امتعه نیستن. فی امتعتهم و صنایعهم، و صنعتگری اگر میکنن در صنعتگریشون هم باز درآمد صنعتگریشون هم متعلق خمس. قلت البته ممکنه صنایع به مصنوعات هم اطلاق بشه ها، ولی ممکنه خود صنعتگری هم مراد بشه. قلت و تاجر علی و صانع به یده، کسی که تجارت میکنه با کالا با این از کنم امتعه و اینها و کسی که صانع به ید هست اونا باید خمس بدن. توضیح کردم همینجور فهمیده دیگه، حضرت هم بهش فهمودن فقال اذا امکنه هم بعد معونه. این هم احتمال این که این معونه تحصیل باشه ضعیفه، نه اینکه محتمل نیست. چرا؟ چون معونه اضافه شده به ضمیر ذوی العقول بعد معونتهم، ظاهرش اینه معونه خود اشخاصه، این اشخاص تاجر و صانع بعد از اینکه معونه خودشونو کسب کردن که معونه سنه میشه دیگه. حالا نکته سنه هم عرض میکنه، در هیچ روایتی ما نداریم سنه، حالا الا در روایت علی ابن مهزی روایت مفصل، اونم محل بحثه که اصلا سنه هست یا نیست، نقل روایت نداریم این، ولی یه امر اجماعی هم هست، محل خلاف نیست که مقصود از سنه مقصود از معونه سال، نه معونه هفته و روز. معونه سالشونو کسب میکنن، مابقی رو خمسش رو باید بدن. حالا یه نکته هم مرحوم آقای خویی نافرمودن در این استظهار قوم که چرا از معونه سنه فهمیدن، اونم عرض میکنم خیلی هم قابل دفاع هم نیست، ولی حالا هر چه که باشه اجماعیه، این محل خلاف نیست، جای بحث نداره که مقصود از معونه هفته و ماه و اینا نیست، معونه سنه است، این هم رو متسالم فقهی است. بنابراین معونه یعنی معونه سنه، منتها احتمال هم داره معونته هم یعنی معونه تحصیل، ولی احتمالش ضعیف، ظاهرش معونه خود اشخاصه، فقط در تعمیمش که آیا این شامل خصوص مثلا ارباح تجارات و امثال ایناست، این احتمال تعمیم درش هست. اون حضرت فهمدن فی امتعته هم و صنایعه هم. البته قلت و بد تاجر و علی و صانع بیده محتمل است که جلو این استظهار امور رو بگیره، چون گویا از کنم این ابو علی ابن حسن ابن راشد وقتی به حضرت بهش فرمودن فی امتحت و صنایع، اینجوری فهمیده از این امتحه و صنایع، این در تجارت امتحه از صنایع صانع رو فهمیده، در صنایع باید زکات بدن، یعنی صانع به یده، در از امتحه هم تجارت و ربح تجارت رو فهمیده، که انه آدم اینجوری احساس میکنه، لذا سوال کرده که انه براش خیلی واضح نبوده فی امتحت و صنایع یعنی چی، همینو معنا کرده پرسیده. امتعت و صنایع یعنی در تجارت امتعه و صنایع هم صنایع به ید فهمیدن مصنوعات، یعنی صنایع به ید بعد خمس بده، مثل نجار، مثل بنا، مثل آهنگر، و یکی هم تاجر در عرض کنم مازاد بر تاجر در ربح تجارتش. حضرت فرمودن کنه و تأیید کردن، فرمودن انم کنه. به نظر اینجوری میاد، البته میتونه آدم یه جور دیگه هم معنا کنه که با عموم امتعته هم خیلی تعارض نداشته باشه، و اونی که مثلا تعجب کرده به نزدیک که مثلا سانه هم باید یا تاجر هم باید زکات بده لذا پرسیده، این بعیده، این بعضی ها فهمودن ولی خیلی توجیه قابل دفاعی نیست. ظاهرش اینه که براش مبهم بوده که چون از ابهام بیرون می آورد دیگه، یه بار سوال بیان حضرت رو مبهم رسونده بود، اون بیان مبهم مورد سوال اصحاب قرار گرفت بود که حق امام چیه. این بار که از امام میپرسه به تفسیر میپرسه، حضرت میگن خمس، میگه خمس در چی؟ حضرت میگن امته و صنایع، میگه آه یعنی تجارت، مقصود از امته تجارت امته است، یعنی تاجر درآمد ربح تجارتش رو باید خمس بده، تاجر امته یعنی چی؟ امته خمسش باید داده بشه و مقصود از صنایع صانع به یده، این باید خمس بده. حضرت هم ظاهرا تایید میکنن دیگه، فهموندن بله، بعد از اگر بعد معونه چیزی براشون بمونه معونه کسب میشه. پس معونه سنه از این روایت استفاده میشه، مثلا معونه سنه در خصوص تجارت صانع به ید ظاهر، این بیشتر از این نمیشه از این روایت استفاده کرد. که چی؟ نه نفی نمیکنه ولی اثبات نمیکنه.
در مقام بیان دیگه.
که چی؟
هر مواردی که خمس داره چیاست؟
نه اینجوری نیست، حضرت همه موارد خمس به نفع بودن. همه موارد خمس تاجر صانع به یدن.
خمسی که
این روایت این روایت همه موارد خمس نمیخواد بگه و الا معدن در اموال یعنی چی؟
علاوه بر عنوان خاصه مثلا به معدن نیستش که بعد از معدن باشه، معدن همین خودش خمسه،
محل بحث دیگه، همین محل بحث دیگه که آیا این تخصیص به اون ادله میزنه یا نه. ما عرضمون همینه که این روایت معونه سنه رو کسر میکنه. درسته معونه در اینجا مردده بین معونه تحصیل و معونه سنه نیست، چون بعد معونته همه ظاهرش اینه که معونه خود اشخاص کسر میشه، ولی تعمیم داشته باشه نسبت به مثلا از کنم معدن و کنز و قوس و اینها، نه چون این تعمیم نه.
نه
هر دا
اگر مثلا عجیر و نیورده
بله روشنه، ممکنه کسی بگه که مقصود از امتعه بیش از مثلا این دو شغله، ولی قطعا شامل معدن و اینا نمیشه.
مثلا
نه نه نفی اصلا لسان نفی نداره این روایت،
نه
مفهوم تهدید در اینجا تهدید مفهوم نداره که بگیم ما میخواستن حضرت میخواستن همه موارد خمسو بگن. اگر همه موارد میخواستن بفرمان بعد بقیه موارد هم میگفتن که نفهمیدن فل غنایم و کذابه که نداره قطعا. پیدا صدرت میخواستن همون چیزهایی که متعارف همه بهش مبتلا هستن، چون ببینید مثل گنج و کنز و اینا یا غنائم مال خواسته، ولی اینا اون چیزیست که همه مردم در طول سال بهش مبتلا هستن، حضرت اونو میخواستن بگن دیگه. بله لذا اونا هم بعید نیست داخل باشه، ولی بیش از اون دیگه نمیشه از اونو باید فهمید. جز صنایع یعنی کار که میگن مثل اجیر هم شامل بشه، یعنی جمعی ارباحی که کسی به دست میاره و متاعی که به دست میاره، منتها راوی تطبیقش کرده. من عرض کردم اگر این تطبیق نبود دادم احتمال تعمیم به معدنم میداد که بگه اونم متاعه، ولی خود تعبیر حضرت که از اول فی امتعتم و صنایعهم، یعنی در همه فوائدی که دارن و کاری که میکنن، کار اهم از این که اجیر باشد یا صنعتگر باشه، ظاهرا همه رو میگیره. ولی در تفسیری که سوالی که کرده که ظاهرا فهم خودش بوده، این امتعه رو به تجارت حمل کرده و صانع به ید رو آمدن ممکنه بگه شامل اجیر هم میشه، یعنی منافعی که از طریق تجارت به دست میاد یا از طریق کار، یکی از این دوتا. حالا کارم هم از اینکه صنعتگر باشه یا کارگر باشه دیگه، صانع به ید کسی که کار یدی میکند، اما از اینه که حالا حرفه صنعتی هم داره یا حرفش حرفه عمومیه. نه میخوام صانع به ید شامل اجیر هم میشه، کار میکنه مزد میگیره دیگه، ولی بیش از اینو دیگه شامل نمیشه. لذا این روایت هم به لحاظ این که اجمال نداره، معونه مردد بین معونه سنه و معونه تحصیل نیست، روایت خوبیست ولی تعمیم ازش استفاده نمیشه. روایت قبلی هم همینطور بود، فقط روایت اول عرض کردم الخمس و بعد المعونه، اون محل بحث، اون تعمیم داره، منتها مراد از معونه معلوم نیست که معونه تحصیل یا معونه عرض کنم سنه. روایت چهارمی انهو عرض کنم قال کتب الیه ابراهیم بن محمد الحمدانی، این زمان علی بن مهزیار نقل میکنه بر اون شیخ طوسی همون سند قبلی به اسناد علی ابن مهزیار و انهو، یعنی به اسناد از علی ابن مهزیار باز نقل کردن که از کریم سند شیخ مرحوم شیخ علی ابن مهزیار از کنم صحیحه. قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، علی ابن مهزیار میفرمان نوشت به امام، البته این امام مراد امام حدیث از قرائن پیداست، مردد نیست که علی ابن ابراهیم ابن محمد حمدانی از کنم از اصحاب امام جوادم هست، ولی این کتابت به امام حدیث، کتب الامام الهادی علیه السلام. حالا قرائنش عرض میکنم. ابراهیم ابن محمد حمدانی، چون ابراهیم محمد ابن حمدانی علت تحقیق ثقه است ولی محل بحث توصیف خاص نداره، ولی عرض کنم احتیاجی به اون نداریم چون در نقل شیخ در احتیاجی نیست. علی ابن مهزیار خودش این کتاب رو دیده، رضا ابراهیم ابن محمد حمدانی حالا صدقه باشد یا نباشد مهم نیست، گرچه صدقه است قدر. انهو قال کتب علی ابراهیم ابن محمد حمدانی اقرعنی علیون کتاب عبی. از اینجا عزم کردم که علی ابن ابراهیم علی ابن مهزیار کتاب پدر شما امام جواد علیه السلام رو بر من خونده. اقرعنی علیون کتاب عبیک، که بعد همون روایت پنجمی این باب هست، من اون شیخ نقلش کردم که علی ابن مهزیار یه مکاتبه ای داشته با امام جواد علیه السلام، هم حدیث معروف که حضرت فرمودن امسال به خاطر خصوصیاتی من یه جعد خاص میکنم که ظاهرا سال آخر حیات حضرتم بوده، سال 220 بوده، به یه جهتی حالا چه خطایی کرده بودن چه مشکل مالی داشتن شیعیان که حضرت فرمودن من یه حکم خاصی میکنم برای تطهیرشون. این همون روایت همون مکاتبه است که حالا شاید اون مکاتبه هم بخونیم، چون مکاتبه خودش ربطی به بحث معونه سنه نداره ولی کمک به فهم این روایات میکنه. بله بله سنه، اونم سنه شم محل بحثه که اصلا سنه بوده یا چیز دیگه ایست، اونم محل نه محل محل چون نسخه بدل داره مهم نیست. بس ببینید اون روایت در فهم این روایت کمک میکنه به ما، چون این جواب ناظر به اون کتابته. علی ابن مهزیار خودشون یه مکاتبه‌ای با امام جواد علیه السلام داشتن، بعد رو این مکاتبه ابراهیم محمد الحمدانی یه مکاتبه‌ای با امام هادی کردن، علی ابن مهزیار این مکاتبه دوم هم نقل میکنن که روی کتاب من ابراهیم ابن محمد الحمدانی که ظاهراً وکیل هم بوده یه مکاتبه‌ای با امام هادی کردن. مکاتبه چیه؟ اینه: اقرعنی علیون کتاب عبیک، علی ابن مهزیار کتاب پدر بزرگوار شما امام جواد رو برا من خونده. فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء، در اون چه حضرت بر اصحاب ضیاء و اصحاب زیعه ها زمین های کشاورزی واجب کردن، چون در اون روایت حالا مفصلش هم شاید بخونیم حضرت در مورد اراضی خمس خاصی یک جعل میکنن اون سال، یه حق خاصی اون نصف و سدسه مرحوم شیخ خور. حالا ببینید اون روایت پنجمی و زیبش میگن حضرت نصف و سدس رو گرفتن مازاد، یعنی یک دوازدهم گرفتن مازاد رو بخشیدن اباحه کردن، ولی ظاهرا اینطوری نیست، اون خمس اصلی باقیه، حضرت چیز اضافه. ظاهر اون روایت اینه از باب حکومت غیر اون فرض الله یه چیزی جعل کردن یک دوازدهم. از همین سوال میکنه اقرعنی علیون کتاب عبیق فیما اوجبه امام جواد واجب کردن علی اصحاب ضیاء، حالا چی واجب کردن؟ انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، یک دوازدهم بعد المعونه رو، که البته عرض کردم ظاهرا غیر خمس اصلیه، این اضافه است. من میشه خور میگن نه همینه مادری و حضرت اباحه کردن ولی معلوم نیست اینطور باشه. و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلك. حالا حدیثو بخونید ذیلش همینه، حضرت فرمودن کسی که معونش کفاف عرض کنم درآمد زمینش کفاف معونش رو نمیده نه نصف و سدس ولا غیر ذلک. این را غیر ذلک که همین خمس اصلیه، یه خمس اصلی بوده یه خمسی که حضرت به عنوان حاکم اضافه کردن اون سال یک دوازدهم. بعدا میفهمم برای اینکه من میخوام شما رو تطهیر کنم، این آیات شریفه سوره مبارکه توبه هم حضرت تو این روایت آوردن: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم و تو زکی هم به ها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. اگر ما بردن فرمان از باب تطهیر کردن، او یه خلافی کردن من یه مالیات اضافه جعل کردم که اینا تطهیر بشن، یه مال اضافه ازشون میگیرم که اون خلافکاری مالیشون جبران بشه، ظاهرش اینه. لذا این نصف و سدس بعد از اون خمس اصلیه، لذا حضرت در مقام تهدید هم میفهمن انه لیس علامن لم تقوم زیعته به معونتی نصف و صد و لا غیر زاله تظاهرن هم خمس فرض الله فختلف من قبلنا فی زاله. حالا این در فهم این کسایی که پیش ما هستن با هم اختلاف کردن، یعنی اصحاب در فهم همین جمله اختلاف کردن. چی اختلاف کردن؟ فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونه الضیعه، یعنی هزینه تحصیل مراد بوده از این معونه که امام جواد تو مکاتبه دارن. اینجوری بعد میفهمن مقصود معونه تحصیله و خراجها، اون خراج مالیاتی که دولت میگیره بعد از اون مالیات و بعد از معونه تحصیل ما باقیش رو باید خمس بدی. لا معونه الرجل و ایاله مستثنا نیست. فکتبه و قرأه علی ابن مهذیار، این که از کردن احتیاج نداره که خود او توصیف داشته باشه چون علی ابن مهذیار این خونده این کتاب رو. فکتبه و این کتابت رو قرأه علی ابن مهذیار، کتاب امام هادی رو خوندن سلام الله علیه و آله فدا حضرت من علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد اخراج السلطان. البته در جواب حضرت معونه زیعه رو نیاوردن، از مسلمات احتیاج به ذکر نبوده، اون که محل بحث نبوده، این اون مقدار فهم منطق به در واقع که انده همه میفهمیدن معونه زیعه که قطعا خارج میشه، مازادش محل بحث بوده، حضرت مازاد رو فهمیدن بعد از خراج سلطان و معونت ایالی. این روایت هم به لحاظ دلالت محل بحث نیست، دلالتش تمامه، سندش هم تمامه، ولی فقط راجع به خمس زیعه است که بعد از معون اثبات قاعده عمومی نمی کنه. روایت من
تو
بله
این
تحصیل کلان خمس نداره. بعد اون که واضحه، یعنی اون رو حضرت تایید کرده
در جایی
معدن کنز معدن
اینا مثلا
بله همینطور. نمیخوام از این روایت معلوم نیست تسری استفاده بشه، ولی در خصوص این از مسلمات بوده، ممکنه اگر بگید اصلا یه ارتکاز عمومی بوده اختصاص به خصوص ارباح مکاسب و اینام نداشته و خصوص صنایع و امثال اینها کشاورزی، اگر بگید این فهم عمومی حضرت تایید میکنن استفاده میشه، ولی اگه ما بودیم همین روایت کافی نبود برای اثبات این مطلب. ولی بله اشعار داره که حضرت گویا اون ارتکازی که در ذهنشون بوده که معونه زیعه که بعد خارج بوده، زرز کردم در همون روایت علی ابن محمد شجاعیان شابوری هم اصلا معونه زیعه رو خارج کرده خودش، اصلا سوال نکرده که انه واضح بوده که اونا ربح نیست که طبقان خمسشو بدن، سودی نکرده، سود بعد از این. خب این چهار تا روایت. روایت بعدی که نقلش کردن که از کنم شاید به درد ما بخوره، روایت دهمی این بابه. روایت دهمی این باب اینجوریست. محمد ابن ابریس فی آخر السرایر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمر عن عوال ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که ظاهرا معتبر است. قال كتبت الی فی الرجل یهدی الیه مولا بالمنقطع الی كتبت الی کتابت دیگه، حالا نوشتم به امام علیه السلام که کسی مولاش و کسی که این به اون علاقه خاص داره هدیه ای رو میدهد که تبلغ الف درهم، 2000 درهم این هدیه میاد او اقل و اکثر، حالا کمی بیشتر یا زیادتر، یعنی یه مبلغ زیادی است. خلاصه هل علیه فی هل خمس، در هدیه خمس است. فکتب علیه السلام الخمس فی ذالک، این یک. و ان الرجل یکون فی داره البستان فی هل فاکهه یکوله الیال، یه باقی داره که میوهش و خود اهالی خونش بخورن، عوام میان میخورن دیگه، برای فروش نیست، ولی انما یبی و منحو شی به معت درهم او خمسی ندرهم، یه اضافه میاد که پیداست خیلی زیادم نیست دیگه، 100 درهم 200 درهم مازادشو میفروشه برای مصرف خودشونه. هل علیه الخمس فکتب اما معاکله فلا اما البی فنعم و بک سایر زیاد، مثل سایر زمین ها و زمین های کشاورزی و این ها میمونه یا باقستان ها میمونه که خمس داره، این همون قسمتش که میفروشه خمس داره، اون که مصرف میکنم خود. این هم باز دوباره که انه او دلالت میکنه که اونی که خرج معونه است، اونی که معونه سنه است خورده شده خمس نداره دیگه، ولی باز خمس خاصه، ربطی به بحث ما که از ربطی به قاعده عمومی نداره. در خصوص ضیاع که انه او حضرت فرمودن بعد از معونه، که این روایت دیگه هم همینو تایید میکرد، اینم روایت پنجم. پس تا اینجا فقط روایتی که ما داریم از کنم در باب ارباح مکاسب عمدتن و صنایع و اینهاست، بیش از این دیگه خیلی نمیشه ازش استفاده کرد و منافع زمین و امثال ایناست. من اون شای خوردم این روایت ازش همینو فهمیدم، باب وجوب الخمس ما یفضل و امونت سنه له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوه ها، اینا در اینهاست که معونه سنه کسب شده. از این روایت بیش از این نفهمیدم. حتی روایت اولی هم که از مصحح محمد ابن حسن اشعری بود، اون رو هم باز بیشتر از این ازش نفهمیدم. اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، که از کردیم اونجا الخمس بعد المعونه، اگر مراد معونه معونه تحصیل معونه ارز کنم در اون روایت اولی که صحیح هم بود اون کتابت، اگر مراد از معونه معونه سنه باشه شامل غیر ارز کنم خمس ارباح مکاسب و اینا هم میشه. چرا؟ علا جمیع ما یستفید الرجل، ارز کنم معدن هم جز ما یستفید الرجله، غوث هم ما یستفید الرجله. اون روایت ظاهرن دلالتش دلالت خوبیه اگر مراد از معونه معونه تحصیل باشه. مرحوم شیخ خور معونه تحصیل فهمیدن، لذا در ذیل روایات اول روایت این باب میارن. منتها از مایستفید الرجل همون تجارات و صناعات و زراعات رو فهمیدن، سؤال رو خواست دونستن، بنابراین فهمیدیم الف لام الخمس هم ناظر به همون خمس مورد سؤال دیدن، لذا الخمس یعنی خمس همین چیزایی که سوال شد بعد المعونه است، معونه هم معونه. این فهم مرحوم شیخ خور بود و الا اگه مراد معونه تحصیل بود خیلی جا نداشت که اینجا ذکرش کنم. منتها اگر کسی قبول کرد که این معونه معونه تحصیل فقط نیست، معونه سنه هم هست، ظاهرا سوال عام است خصوص تجارات و زراعات و صناعات و ایناست. چون روایت اینه اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل، جمیع ما یستفید الرجل شامل معادن و بقیه انواع خمس هم میشه، اون هم ما یستفید الرجله. لذا بعضی هم مناقشه کردن دیگه که چطور شما این روایت بهش استفاده میکنید، استناد میکنید برای خمس غیر ارباح مکاسب و تجارات ولی در استثناء معونه ازش استفاده نمیکنید. اگر معونه معونه تحصیل نباشد شامل غیر خمس ارباح تجارت، فقط هم یه دونه روایت ولی مرحوم شیخ خور ازش اینو فهمیدن که معونه معونه تحصیل معونه سنه است ولی در خصوص تجارات و زراعات و اینا تعمیم نمیشه داد، لذا در باب دوازدهم نیاوردن. در باب دوازدهم دو تا روایت دیگر رو آوردن که حالا اون دو تا روایت رو ایشون جدا کرده، گویا این دو تا روایت دلالتش عام، لذا جدا آورده باب مستقلی هم براش باز کرده، باب و ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه مطلق الخمس، و بعدم معین نکرده که معونه تحصیل یا معونه سنه، براش مبهم بوده. لذا در اون روایت که ظهور داشته عنوان باب و در باب هشتم اینجوری قرار دادم، ببینید باب و وجوه الخمس فی ما یفضل و معونت سنه له و لعیاله، معین کردن معونه رو ولی در اینجا معونه رو معین نمی‌کنن ولی موضوع به نظرشون عام، معونه مردد است بین معونه تحصیل و معونه سنه، لذا عنوان نکردن، فهمی نداشتن از این روایت. باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه و حکم یأخذ من السلطان الجائر، که از کلام بقیه شرطی به بحث نداره. سه تا روایت میارن که سومیش مربوط به بحث نیست، دو تاش مربوط به بحثه. ملاحظه بفرمایید انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنیم. بحثی که از همینه که آیا این دو تا روایتی که تو این باب آوردن به اضافه اون روایت اولی که در باب هشتم آوردن ازش استفاده معونه تحصیل میشه یا هم از معونه تحصیل و معونه سنه میشه. اگر اعم بود این دو سطر روایت دلالتش ناظر به مطلق الخمسه، نه خصوص خمس ارباح مکاسب و تجارات.
کتابت اخیر رو ناظر به کل
نامه منجوال ببینید یا فقط کتابت ابراهیم، نه ظاهرا ناظر، چون سوال خواست ولی سوال سوال خاص نمیشه آدم تعمیم بده. در مورد کل سوال سوال نکرده که ازش جواب بده. در واقع کل کتاب اگر سوال میکرد که حالا میخونیم دیگه، نامه عیاشی هم میخونیم، وقت عیاشی هم میخونیم ببینیم. بله ببینیم که اون با توقی هم که منو صد اون نقل میکنن همونه یا چیز دیگه است. در محضر قرآن بزنیست.